والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ضمن عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند و خسته نباشید و به امید قبول طاعات و عبادات همگی، بنابر این بود که ما در این جلسه شروع به احکام کنیم و پیرامون احکامی که در آیات روزه آمده بود سخن بگوییم. قبل از این بد نیست همونطوری که قبلا هم گفته بودیم بپردازیم و درس را از تعریف اصطلاحی روزه شروع کنیم، چون تعریف لغوی قبلا به آن اشاره کرده بودیم و گفتیم روزه به معنی خودداری است، اما در اصطلاح فقه اسلامی روزه عبارت است از خودداری نمودن از خوردن و نوشیدن و جماع کردن و آنچه که در حکم جماع می باشد به قصد امتثال از فرمان الهی از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب است. این تعریف اصطلاحی روزه بود که با توجه به این تعریف سه چیز ما در این تعریف ملاحظه کرده بودیم: یک، امر امتثال فرمان الهی که همان نیت بود، یعنی میبایستی شخص نیت کند و بدون نیت اصلا هیچ طاعت و عبادتی از اون پذیرفته نمی شود و حتما هم نیت میبایستی قبل از فجر باشد، یعنی بعد از فجر نباشد. اگر بعد از فجر باشد قابل قبول نیست، باید شخص میتواند در ابتدای ماه مبارک رمضان نیت همه روزه ها بکند و به همین صورت هم میتواند در هر شبی نیت بکند که فردا روزه فرض ماه مبارک رمضان بگیرد. و دوم چیزی که ما در این تعریف ملاحظه کردیم، خودداری بعد از نیت خودداری نمودن از خوردن و نوشیدن و جماع کردن بود، این دوتا. و سوم اشاره به وقت بود، یعنی از هنگام طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب. قرآن هم به همین تعریف اشاره دارن، در سوره بقره خداوند می فرماین فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. میفرماین فالآن باشروهن، یعنی حالا یا همکنون با اینها نزدیکی کنید. باشروهن در وقت، منظور در وقت شب است. وابتغوا ما كتب الله لكم، و جستجو کنید و بخواهید چیزی که خداوند برای شما نوشته است. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، و بخورید، یعنی از همون وقت، و بخورید و بنوشید تا کی؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تا هنگام آشکار شدن ریسمان سفید از ریسمان سیاه در فجر. منظور همون فجر صادق هست، تا فجر صادق. بعد از این دیگر حق ندارید که بخورید و منوشید و جمع کنید. ثم اتم الصیام الى اللیل، سپس روزه بروید و تا شب، سپس روزه بروید تا شب و روزه را تا شب تکمیل کنید. این بود در رابطه با تعریف اصطلاحی روزه. روزه همونطور که میدونیم در ما در سال دوم هجرت در مدینه منوره بر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرض شد، در صورتی که نماز در سال دهم بعثت در مکه مکرمه در شب اسراء در معراج فرض شد. یعنی در میان نماز و روزه تقریبا در حدود 5 سال طول کشید تا اینکه فرض شد. و در روزه، بله، با توجه به این، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تا هنگامی که دار فانی را ودا گفتن حدود 9 رمضان روزه گرفتن. روزه باز هم همونطوری که برادران می دانند رکنی از ارکان دین مبین اسلام است، در صورتی که شخص منکر وجوب روزه باشد اسلام را نپذیرفته است. و این در حدیث ثابت است، در حدیث صحیح آمده است، حدیث جبریل که مسلم روایت میکنه، هنگامی که جبریل از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در رابطه با معنی و مفهوم روزه پرسیدن، در جواب حضرت گفت ببخشید، هنگامی که جبریل از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از اسلام پرسیدن، حضرت در جواب گفت الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. بنابراین با این ترتیبی که در حدیث آمده است روزه می شود رکن چهارم از ارکان دین مبین اسلام که بعد از حج قرار می گیرد. و باز هم در حدیث ابن عمر که حدیث متفق علیه است، حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید بنی الاسلام علی خمس، بعد اشاره می کند یکی از بنیه های اسلام یا از ارکان اسلام روزه است که در این حدیث می آید. این بود مختصر اشاره ای به تاریخ روزه و تعریف روزه و این که روزه رکنیست از ارکان دین مبین اسلام. اما حکم اول که ما در آیه ملاحظه می کنیم در آیه شماره 183، خداوند فرموده بود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مورد خطاب در آیه مؤمنان هستند، یا ایها الذین آمنوا. حال این سوال پیش می آید، بعد از این خطاب می خواهیم بدانیم که بر چه کسانی از مؤمنان روزه فرض است و بر چه کسانی فرض نیست، و آیا کسانی هستند که از این خطاب استثنا می شوند و مستثنا قرار می گیرند. در جواب می بایستی بگوییم که روزه ماه رمضان به محض طلوع ماه رمضان بر هر فرد مسلمان بالغ عاقلی که بر هر فرد مسلمان بالغ و عاقل و سالمی که در محل وجود دارد، یعنی مقیم است، مسافر نیست، و همچنین مانعی شرعی از قاعده ماهیانه و منظور حیض و نفاس است ندارد، بر او واجب است، حتما میبایستی روزه بگیرد، مسلمان باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، سالم باشد و مقیم باشد و مانعی شرعی از حیض و نفاس نداشته باشد. در صورتی که شخص جمیع این شروط یا جمیع این یعنی وصف ها درش وجود داره، موظف است و مکلف است که روزه بگیرد، به دلیل این آیه قرآنی فمن شهد منکم الشهر فلیصوم. کسی از شما که ماه را دید یا حاضر بود در این ماه، ماه را دریابید، فلیصوم، پس روزه بگیرد. با توجه به آنچه که ذکر شد گفتیم مسلمان، پس بر کافر، شخص کافر نمیتواند روزه بگیرد، زیرا که مسلمان نیست، کافر است. و تا زمانی که اصل را نپذیرد که همان اسلام و ایمان است، بنابراین فرع از او پذیرفته نمی شود. فرع اسلام از او پذیرفته نمی شود، اگر هم انجام بدهد باز هم قابل قبول نیست و هیچ ارزش و اعتباری ندارد. بله. دوم گفتیم بالغ، پس بچه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد روزه بر او واجب نیست. بله. ولی در صورتی که بچه توانایی داشته باشد که روزه بگیرد، پدر و مادر یعنی به عنوان وظیفه موظف هستند که اون را تشویق به این کار بکنن تا اینکه از همان سیرین کودکی بر طاعت و عبادت و به خصوص این طاعت و عبادتی که در حقیقت یک نوع سنگینی در آن احساس می شود تربیت پیدا کند و یاد بگیرد، همونطوری که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم بچه های خودشان را تشویق می کردن به طاعت و عبادت و تشویق می کردن به روزه گرفتن، تا جایی که حتی بچه ها را وادار می کردن به روزه گرفتن و اونها را مشغول می کردن به بازی و اسباب بازی تا اینکه از فکر تشنگی و گرسنگی بیرون تا اینکه در فکر تشنگی و گرسنگی نباشن و روزهشان را تا شب تکمیل کنن، همونطوری که بعضی حضرت صلی الله علیه و سلم در رابطه با نماز فرمودن، در رابطه با نماز در حدیثی که ابو داود و حاکم و امام احمد از ابن عمر روایت میکنن و در حدیث هم در صحیح در صحیح الجامع آمد از حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود مور اولادکم بالصلاة و هم ابناء سبع و ضربوهم علیها و هم ابناء عشر، فرزندانتان را دستور به نماز دهید، امر به نماز کنید در حالی که 7 ساله هستند و بزنید آنها را بر نماز خوندن هنگامی که به سن 10 ساله رسیدن، هنگامی که 10 ساله بودن. بله، این بود در رابطه با روزه غیر بالغ که همون بچه باشد. سوم که در مقابل عاقل قرار میگیرد دیوانه است. بر شخص دیوانه، دیوانه ای که بر سر عقل نیامده است، روزه واجب نیست، زیرا که هم پسر بچه که گفتیم و هم دیوانه مکلف نیستند و به سن تکلیف نرسیده اند. بله، و قلم تکلیف از آنها برداشته شده است. بازم در حدیثی که امام احمد و ابو داود و دیگران روایت می کنن و حدیث باز هم در صحیح الجامع آمده است، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرا وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم. حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید از سه کس قلم برداشته شده است، منظور قلم تکلیف است، یعنی اونها مکلف نیستند که عبادتی را انجام بدهند. یک از دیوانه ای که بر عقلش غلبه شده است، منظور عقلش را از دست داده است و دیوانه است تا زمانی که به عقل آید و به هوش آید. و از خابیده، شخص خابیده ای که از شخص خابیده تا زمانی که بیدار شود. و از بچه ای که منظور به سن بلوغ نرسیده است، و از بچه تا هنگامی که یحتلم، تا هنگامی که به بلوغ برسد. هنگامی که دیوانه به عقل آمد و خابیده بیدار شد و بچه به بلوغ رسید، اینها موظف هستند و مکلف هستند که عبادت خودشان را انجام بدهند. حالا ما با توجه به حدیثی که ذکر کردیم می توانیم بگوییم که دیوانه بر دو نوع هستند. یا می تونیم بگیم که دیوانگی به دو صورت است. یک به صورت دائمی و همیشگی است، یعنی شخص همیشه مبتلا به این بیماری است و اصلا ازش فکاک نمی شود. و دوم به صورت منقطع و غیر دائمی است، گاهی اوقات دیوانگی به اون دست می دهد. حال می خواهیم بدونیم که حکم این دو چیست و آیا بر اینها قضا لازم است یا قضا لازم نیست. شخص دیوانه، دیوانه ای که همیشه دیوانه است طبعا، یعنی هیچ وقت مکلف نیست به انجام امری شرعی، چه امر به امر باشه و چه امر به نهی باشه و چه تصرفات او در معامله و غیره، چون این دیوانه است و شخص دیوانه مکلف نیست و بنابراین مکلف یا موظف به انجام عبادتی و همچنین روزه هم نمی باشد. اما شخص دیوانه ای که دیوانگی او به طور منقطع یا غیر دائمی است، در اوقاتی که این حالت به اون دست میده و دیوانه است، خب طبعا مکلف به انجام عبادت نمی باشد، زیرا که عقلش را از دست داده است و در این صورت مکلف نیست که عبادتی انجام بدهد. ولی وقتی که به هوش می آید و در حالت سلامت، شخص دیوانه وقتی که به هوش می آید و در حالت سلامت به سر می برد و عاقل است، موظف و مکلف است که روزه بگیرد. بعد از این قضای اینها، قضای شخص دیوانه، ما دیوانه داریم، بازم اینجا فرقه، دیوانه داریم و کسی که عقلش را در اثر بیماری و چیزی از دست میدهد که بیهوش میشود. بیهوشی یا دیوانگی در اثر یعنی از بین رفتن عقل و یا بیهوشی در اثر بیماری است. اگر شخص دیوانه بود، این بنابر جمهور، بنابر قول یعنی بیشتر دانشمندان اسلامی، قضا بر او نیست، نمی باشد، زیرا که مکلف نبوده است به امر تا اینکه قضا بگیرد. ولی همچنان که صاحب کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد اندلسی نقل می کند، در کتابش می آورد که در مذهب مالک قضای روزه بر شخص دیوانه لازم است، اگر بهوش آمد لازم است که قضا بگیرد، بله اگر عاقل شد لازم است که قضا بگیرد. ولی جمهور اهل علم برعکس این میگن و قول جمهور قوی است و مبنی بر استدلال قوی است، زیرا که حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند و عن المجنون حتی یفیق او حتی یبرا او کما قال صلی الله علیه و سلم. بله این بود در. ولی کسی که بیهوش شده است، یعنی در اثر بیماری بیهوش شده است، اینجا بیشتر اهل علم یا دانشمندان بر این عقیده هستند که بعد از بیهوش آمدن حتما میبایستی قضای روزه اش را بگیرد، قضای روزه اش را بگیرد. بله و بعضی از دانشمندان میگن که خیر، باز هم این قضا نمیخواهد، مثل دیوانه. البته اونایی که گفتن حتما میبایستی قضا بگیرد، میگن که آقا این بله مبتلا به یک نوع بیماری بوده، مرض بوده و مرض هم در قرآن آمده است، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. اونهایی که میگن خیر قضا ندارد، از جمله ابن سریج، ابو العباس ابن سریج شافعی و همچنین این قول را صاحب کتاب الحاوی ماوردی اختیار کرده و به همین قول میگه، میگوید که قضا بر شخص بیهوشی که بعدن بیهوش می آید قضا وجود ندارد. و بله، گویا این که وقت روی به پایان است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.